ساعت 9 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم میشنویم، مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر از تصمیم خود برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان دفاع کرد و گفت که یک تصمیم دشوار اما درست بود. او در سخنرانی دیروز خود به اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد افزود که افغانستان یک ویتنام دیگر برای آمریکا شده بود. هنگامی که به عنوان رئیس جمهور به کار آغاز کردم، افغانستان جایگزین ویتنام شده بود و به طولانی ترین جنگ آمریکا مبدل شده بود. مصمم بودم که آن را خاتمه بخشم و خاتمه بخشیدم. این یک تصمیم دشوار اما تصمیم درست. اما آقای بایدن به حمله انتحاری در جریان عملیات خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در سال 2021 نیز اشاره کرد و آن را یک تراژدی خواند. در این حمله 13 سرباز آمریکایی و بیش از 170 شهروند افغانستان کشته شدند که مسئولیت آن را گروه داعش پذیرفت. منتقدان از اداره رئیس جمهور بایدن به دلیل خروج فاجعه‌بار نیروهای آمریکایی از افغانستان همواره انتقاد کرده به این باورند که این اقدام سبب هرج و مرج بیشتر در عملیات تخلیه از افغانستان شد. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ می گوید که حکومت طالبان باید تصمیمش در مورد ممنوعیت پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را پس بگیرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود این مطلب را گفت. اعلامیه از قول بیلی هماهنگ کننده برنامه آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران می گوید محدودیت‌های جدید از سوی طالبان نشان دهنده پایان آزادی‌های اساسی رسانه‌ها در افغانستان است. به گفته خانم بیلیه، این اقدام تلاش برای مبدل کردن رسانه‌ها به ابزار تبلیغاتی طالبان است. کمیته حفاظت از خبرنگاران به نقل از دو خبرنگار که نام‌هایشان را ذکر نکرده میگوید که وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان روز یکشنبه مدیران رسانه‌ها را در کابل احضار نموده و فهرست از محدودیت‌های تازه آزادی رسانه‌ها را صادر کرد. بر اساس این محدودیت‌ها موضوعات برنامه‌های سیاسی زنده و شرکت کنندگان پیشنهادی در آن باید پیش از نشر مورد تایید طالبان قرار گیرند. یک روز پیش از این سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان گفته بود که حکومت طالبان فهرست تحلیلگران و مهمانان مورد اعتماد خود را به بحث‌های سیاسی رسانه‌ها معرفی کرده است. مقام‌های صحی لبنان روز گذشته اعلام کردند که شمار افرادی که در نتیجه حملات هوایی اسرائیل در این کشور در دو روز گذشته کشته شدند به 564 تن رسیده است. اسرائیل ادعا کرده که در این حملات موازی گروه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. حزب الله لبنان از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. همزمان مقام‌های صحی غزه تحت کنترل حماس از کشته شدن حداقل 20 تن در حملات هوایی اخیر اسرائیل خبر داده است. درگیری میان اسرائیل و حماس از اکتبر سال 2023 به این سو ادامه دارد. پس از آغاز این درگیری، گروه حزب الله لبنان برای حمایت از جنگجویان فلسطینی به حملات راکتی بیشتر بر اسرائیل رو آورد. اسرائیل روز دوشنبه صدها حمله هوایی را بر جنوب و شرق لبنان انجام داد که در نتیجه هزاران تن مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. حملات اسرائیل و حزب الله لبنان بر همدیگر روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید که ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش نتوانسته که به هدف خود در جنگ علیه اوکراین دست یابد. بایدن این مطلب را در سخنرانی دیروزش در نشست مجمع سازمان ملل متحد گفت و همچنین از کشورهای عضو این سازمان خواست تا به حمایت کیف ادامه دهند. بایدن افزود که پوتین قصد داشت با حمله بر اوکراین این کشور را نابود کند، اما اوکراین هنوز هم آزاد است و پوتین به این هدفش نتوانست دست یابد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم در جریان سخنرانی بایدن در این نشست حضور داشت. او پیش از برگزاری نشست از مجمع عمومی ملل متحد خواسته بود که حمله غیر موجه روسیه بر کشورش را مورد بحث قرار دهد. بایدن همچنین در مورد جنگ غزه از اسرائیل و حماس خواست که توافقنامه آتش بس را که واشنگتن از چند ماه به این سو با قطر و مصر روی آن کار کرده نهایی کنند. گروه حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته می شود. جو بایدن همچنین با اشاره به حملات خونین اخیر بر لبنان در مورد گسترش احتمالی جنگ در منطقه هشدار داد و گفت که جنگ به نفع هیچ کسی نیست. قطر دیروز سه‌شنبه دومین کشور اسلامی شامل در برنامه شد که به اتباعش اجازه داده می شود که بدون دریافت ویزا و ایالات متحده سفر کنند. اعلامیه وزارت خارجه امریکا گفت که قطر یک شریک استثنایی برای امریکا بوده است و رابط استراتژیک میان دو کشور تنها در چند سال گذشته قوی تر شده است. قطر که نقش کلیدی در تلاش برای مذاکره برای توافق آتش بس در غزه داشته و شریک اصلی ایالات متحده قبل و در طول خروج امریکا از افغانستان بوده، 42مین کشور است که در این برنامه پذیرفته می شود. اکثر کشورهایی که شهروندان آنها می توانند بدون ویزه از ایالات متحده بازدید کنند، متحدان قدیمی واشنگتن در اروپا و آسیا هستند. تنها کشور دیگر با اکثریت مسلمان در این برنامه کشور کوچک برونای در جنوب شرق آسیا است. و قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان در مرحله حذفی جام جهانی فوتسال 2024 امروز به مسافه پاراگوئه برود. این بازی ساعت 7 شام به وقت کابل در تاشکند برنامه ریزی شده است. اگر تیم افغانستان بازی امروز را برنده شود، به 8 تیم برتر جام جهانی فوتسال 2024 راه می‌یابد، اما در صورت شکست تیم افغانستان از مسابقات این جام حذف خواهد شد. تیم افغانستان در مسابقات این جام در برابر انگولا برنده، اما در برابر آرژانتین و اوکراین شکست خورده است. پایان اخبار. در ادامه انتقادات شدید بین‌المللی علیه پالیسی‌های سخت‌گیرانه حکومت طالبان در برابر دختران و زنان در افغانستان، وزیر خارجه استرالیا می‌گوید که بدون مشارکت کامل زنان، افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. همزمان ملاله یوسفزئی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، گفته که طالبان باید در قبال اعمالشان در برابر زنان پاسخگو قرار گیرند. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت در افغانستان یک سلسله محدودیت‌های سختگیرانه شدید را بر زنان و دختران وضع کردند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نگرانی شدیدش را از وضعیت زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز کرده و گفته که آینده سلامیز افغانستان به مشارکت کامل زنان افغان در همه عرصه‌های جامعه بستگی دارد. خانم وانگ که روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفتگو می‌کرد، افزود که در یک نشست به سطح مقام‌های بلندپایه در مورد وضعیت زنان افغانستان تأکید کرده که بدون مشارکت کامل آنها افغانستان به صلح و ثبات دست نخواهد یافت. او به روز دوشنبه در نشست در مورد زنان افغان با حضور سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در مورد محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران افغان صحبت کرد. خانم وانگ افزود که در این نشست از بسیاری زنان شجاع افغان هم در مورد وضعیت زنان در افغانستان شنید. با گفته او، استرالیا بر علاوه استادگی در کنار زنان افغان، آنها را صادق می‌داند و از شجاعت زنان افغان الهام می‌گیرد. همزمان ملاله یوسفزئی، فعال آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل، در دیدارش با جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، که این دیدار در یک نوار ویدیویی کوتاه در رسانه‌ها هم نشر شده، گفت که تلاش دارند تا طالبان را به خاطر برخورد تندشان با زنان و دختران در افغانستان پاسخگو قرار دهند.
با فعالان افغان کار میکنیم که میخواهند اطمینان حاصل کنند که جامعه جهانی ظلم و رویکرد طالبان را که به نام جنسیت بر زنان و دختران تحمیل میکنند به رسمیت بشناسند و آن را به عنوان اپارتاید جنسیتی نام بدهند. از همین رو میخواهم در مورد این صحبت کنم که چگونه میتوان مطمئن شوید که محدودیت‌های آموزشی و آنچه را که زنان با آن روبرو اند جنایت علیه بشریت شناخته شود. امیدوارم که بتوانیم در همبستگی با زنان افغان پیام امیدوارکننده بفرستیم.
شمار از زنان افغان که در شرایط سخت طالبان در افغانستان زندگی میکنند خواستار رفع محدودیت‌ها در برابرشان شدند و میخواهند که جامعه جهانی به ویژه کشورهایی که روابط نزدیک با طالبان دارند فشارها بر حکومت طالبان را در این زمینه افزایش دهند. قدریه رضایی، یک تن از این زنان، برای رادیو آزادی میگوید
با آمدن طالبان خودم که یک ورزشکار و همچنان یک شاغل بودم، و متعلم اینا را همه از دست دادیم، نتانستم که درس بخونم، نتانستم دیگه کار بکنم و همچنان نتانستم دیگه ورزش بکنم. با آمدن طالبا همه رویاها و اهداف ما به خاک یکسان شد.
همچنان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در سخنرانی روز دوشنبه خود در نشست در مورد زنان افغان در نیویورک گفت که زنان و دختران افغان با بحران عمیق تبعیض و ظلم بر اساس جنسیت روبروند. او با اشاره به قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در ماه گذشته اعلام شد گفت که این قانون حذف سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی را رسمی می سازد. از سوی دیگر روزمری دیکارلو معاون سیاسی سرمنشی ملل متحد هشدار داده که قانون جدید طالبان روند دوحه را در معرض نابودی قرار می دهد. خانم دیکارلو که ریاست سومین نشست دوحه را در تابستان امسال با حضور هیئت از حکومت طالبان و نماینده های بیش از 20 کشور به عهده داشت، در نشست در مورد زنان افغان در نیویورک گفت که شمار از کشورها قبل از صدور آخرین فرمان طالبان علاقمند بودند که روند دوحه ادامه یابد، اما به گفته او حالا وضعیت بسیار پیچیده است. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، اماره ادعا کرده که حقوق زنان را بر اساس آنچه شریعت اسلامی می‌خواند تامین کرده. اما فعالان حقوق بشر می‌گویند که تفسیر طالبان از شریعت نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض کرده، بلکه محدودیت‌های سختگیرانه را همه‌روزه بر زنان و دختران در افغانستان افزایش داده است. طالبان در بیش از 3 سال برگشت به قدرت، مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران دانش آموز مسدود کردند. چند ماه بعد از آن دروازه های پنتون ها هم برای دانشجویان دختر مسدود شدند. در کنار محدودیت های آموزشی، زنان و دختران در افغانستان در اداره های محدود اجازه کار را دارند. همچنان زنان اجازه سفرهای دور بدون محرم را نداشته و از مشارکت فعال در بسیاری از عرصه های دیگر جامعه هم محروم شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تقریبا 6 هفته است که مسیر ترخم پشاور برای انتقال اموال تجارتی همچنان مسدود است و این معضل به تجار افغان میلیون ها دلار خساره وارد کرده است. آنها روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که خواستار بازگشایی این مسیر هستند. اتاق تجارت افغانستان میگوید که تلاش‌ها برای بازگشایی این جاده تاکنون نتیجه مثبت نداشته است. در همین حال اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان اعلام کرده که امسال تجارت بین افغانستان و پاکستان 60-70% کاهش یافته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از گذشت نزدیک به 1.5 ماه، مسیر ترخم پشاور هنوز هم برای انتقال کالاهای تجاری باز نشده و همچنان مسدود است. برخی از تجار افغان که خواستار بازگشایی این مسیرند میگویند همزمان با فصل برداشت میوه‌های تازه و سبزیجات در افغانستان به دلیل بسته بودن این مسیر متحمل میلیون‌ها دلار خساره شدند. رفیع الله یک تاجر میوه تازه روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل بسته شدن این مسیر نزدیک به 10 میلیون افغانی ضرر کرده است.
با ترخم که یک ماه شد که بسته است، باز موتورای انگور تازه ایر ما روان کردیم در رای غلام خان. رای غلام خان یک چند روز رفت، چون که کرای ترخم 4 لک بود و اونجا 7.5 لک روپا کرا به موتورا ما میدادیم میرفت. باز تو غلام خانم بسته شد، غلام سان خان که بسته در اونجا 5 کانتینر انگوری ما تازه بود، از اونجا دوار دادیم در رای شارینه و شارینه هم بسته شد، پس دوار دادیم در رای ترخم. ایناله خودیم در بندر ترخم موتورای ماست، من تا یخچالی در رای شلمان رفته نمیدارم، موتورای خورد شلمان رفته میوارم، از دستی بیروبار به دو شمال نمیرسه دیگه، تاجر عموما متضرر شده است خودیم. اما
اصال الحق نیازی یک تاجر دیگر افغان به رادیو آزادی گفت
من گفتنم هم داده چه دوار حکومتونه
خواست ما این است که هر دو کشور
و حکومت ها، چه افغانستان باشد و یا پاکستان، باید برای مردم تسهیلات فراهم کنند و کمی رحم کنند و به طور مشترک این مشکلات را حل کنند.
در همین حال اتاق تجارت افغانستان میگوید که تلاش ها برای بازگشایی این مسیر تا کنون نتیجه مثبت نداشته است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و مطالب و داشته های آن را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: داستانی با عنوان چشم در چشم با قاتلت، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان. دکلمه دوگانه پارچه شعری از حبیب سادات به صدای محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، دو تن از دکلماتوران خوش صدای افغانستان. حرف‌های در مورد اینکه مشک چیست و آهنگی از ضیا قاری‌زاده با تشبیه فضای کابل به مشک. بحث روانی هفته پیرامون زورگویی و اینکه مشکل زورگویی در چیست، چرا بیشتر مردم با روبرو شدن با آن کاری نمی کنند. و در گزارشی خواهید شنید که ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار میگویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. در این هفته داستان تازه‌ای از داستان نویس با نام کشور نعمت حسینی که فعلا مقیم در خارج به دست ما رسید، با عنوان چشم در چشم با قاتلت، که در پاییز سال 2006 نوشته شده. مؤلف کتاب‌های آینه و هفت اورنگ و مجموعه ای از داستان‌های کوچه قدیمی ما. نعمت حسینی از کابلیان اصیل است و در خاندان با علم و با فرهنگ در خانواده سید داود الحسینی، خطاط مشهور دوره سراجیه و امانیه، متولد شده و بیشترین اهل این خانواده همه خطاط، نویسنده و شاعرند. جناب حسینی چندین داستانشان را به مجله آزادی ارسال نموده بودند که با سپاس آنها را به نشر رساندیم. در این شماره داستان دیگری از ایشان داریم با عنوان چشم در چشم با قاتلت، که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
تشنه بودی و از تشنگی دهانت خشک شده بود، زبانت هم خشک شده بود، زبانت در کامت چسبیده بود. برادرت را به نام آهسته و آرام صدا زده و گفته بودی آب. برادرت صدایت را نشنیده بود یا شنیده بود اما نیامده بود. بار دیگر مادرت را صدا کرده و باز هم آهسته و آرام گفته بودی آب آب. مادر نیز صدایت را نشنیده بود. بالای زمین دراز افتاده بودی. زمین سرد بود. سردی زمین در بدنت راه کشیده بود. خنکت گرفته بود. از خنک زیاد بدنت می لرزید و دندانهایت به هم می خوردند. می خواستی سرت را از زمین بلند کنی، اما نمی توانستی. سرت پندیده بود. صورتت نیز پندیده و درد می کرد. سر و صورتت از درد می ترکید. چشمانت را به مشکل اندک باز نمودی. نمی توانستی چیزی را ببینی. تاریکی بود. به نظرت رسیده بود که سال هاست در تاریکی زندگی نموده ای. چشمان ورم کرده ات را بسته و دوباره باز کرده بودی. باز هم چیزی را ندیده بودی. در حقیقت نمی دانستی در کجا هستی. نیمه شب بود که تو را از اتاقت کشیدند و در زیرزمینی تعمیر بردند. آنجا در اتاق کوچک آقای پی از تو تحقیق را شروع کرد. وقت تو را در آنجا بردند، آقای پی برایت گفته بود: تو امشب مثل بلبل سرگپ خواهی آمد. اگر مثل بلبل سرگپ نیامدی و همه چیز را اقرار نکردی، نام خود را میگردانم. فهمیدی؟ نام خود را میگردانم. و تو نه مثل بلبل سرگپ آمده بودی و نه چیزی بود که اقرار کنی. به همین خاطر آقای پی تو را بسیار برق داده بود. دهان و دماغت را به هم کوفته و کمر و شانه هایت را نرم ساخته بود. دو شب پیش از آن همین آقای پی یک هم اتاقی تو را که هم سن و سالت بود برای تحقیق نزدش خواسته بود. هم اتاقیت را که می بردند رنگ از چهرهش پریده بود. رنگ از چهره تو نیز پریده بود. گوشه لبان هم اتاقیت می لرزیدند. دستانش نیز می لرزید. دستان تو هم می لرزیدند. هم اتاقیت پی هم به پاسبانان تمنا می نمود که بیمار است و راه رفته نمی تواند. اما پاسبانان بی توجه به تمناهای او را با خودش بردند. تو بدون آن که از جایت بجنبی آن صحنه را تماشا می کردی و در آن لحظه در دلت گذشته بود که باید برای وی کار انجام بدهی. مثلا از جایت بلند می شدی و مانع بردن وی می گردیدی؟ نه، تو خودت زیاد ترسیده بودی. چنان ترسیده بودی که نفست در صندوق سینه‌ات بند مانده بود و اگر هم از جایت بلند می شدی پاسبانان دندانهایت را به هم می ریختند. آنها هم اتاقیت را بردند و او دیگر بر نگشت. یادت هست که پس از آن تو در گوشه از اتاق زانو در بغل می گرفتی. لحظه ها آرام و خاموش می نشستی. تو ساکت می بودی، اما اشک از دو گوشه چشمانت پایین می ریخت. آقای پی حرفهایش تمام نشده بود. او هنوز از کارهای گذشتهش می گفت و تو باز هم در اندیشه فرو رفته بودی و می پنداشتی همه آدمهای را که او شکنجه نموده بود همه آنها تو بودی و تو غرق در افکارت بودی. قاضی که تبسم آرامی بر لبانش نشسته بود برایت گفته بود: از این آقا بپرس، هنگامی که آدمها را شکنجه می نمود خودش چه حالت می داشت؟ شاد یا غمین؟ و بیاد داری که از این پرسش چین بر جبین آقای پی افتاده و گفته بود: حالت؟ هیچ حالت. آنها زد ما بودند و نزد ما مجرم و من وظیفه هم بود تا از آنها تحقیق کنم و اقرار بگیرم. و قاضی باز پرسیده بود: بالت و کبو با شکنجه؟ و آقای پی جواب داده بود: بله، اگر اقرار نمی کردند. آیا یادت هست یا نه؟ بعد قاضی از او پرسید: چه تعداد زیر شکنجت جان دادند؟ و او با خونسردی جواب داده بود: درست یادم نیست، 20-25 نفر، شاید هم 30 نفر. با شنیدن این خبر ضربان قلبت بیشتر شده بود و خشم در زیر پوستت تا و بالا دویده بود. در آن لحظه تصمیم گرفته بودی که از جایت بلند شوی، دستانت را در گلوی او حلقه نمایی و آنقدر گلویش را فشار بدهی تا جلوش را تر نماید. هنوز از جایت بلند نشده بودی که قاضی برایت گفته بود به این آقا بگو که به خاطر رد یا قبولی پناهندگیت بعدن برایت نامه می آید. چند روز است که پس از سالها کابل رفته ای. وقتی ازت پرسیدند برای کار کابل می روی؟ دلت پر زده بود. همین که کابل رسیدی کوچه به کوچه سرگردان دنبال خاطراتت روان گشتی. خاطراتت را در آن کوچه های ویران نیافتی و خودت ویران شدی. مثل آن کوچه های کابل، آن کوچه دیگر تنها قبرستان خاطراتت هستند. وای بر تو، ویران شده از آن کوچه های ویران رفتی تا بگیری سراغ اداره ای را که باید در آن کار کنی. پس از جستجوی زیاد سرانجام رسیدی مقابل تعمیر بزرگ تازه رنگ مالی شده. بدرنگ چشمت بلوهی که پهلوی در نصب بود افتاد. کمیته دفاع از حقوق بشر، بررسی از تخطی حقوق بشر در زندانها. با دل همان گونه ویران داخل آن تعمیر شدی و رفتی عقب دروازه اتاقی که پشت درش نوشته شده بود دستیار مشاور ارشد. در را باز کردی و داخل اتاق که شدی از دیدن دستیار مشاور ارشد حیرت زده در جایت میخکوب شدی. از افتادن چشمت بر چشم او مثل چای داغ شدی. تو آقای پی را دیدی که آن سوی میز رنگمالی شده نشسته بود.
داستانی بود با عنوان چشم در چشم با قاتلت، نوشته نعمت حسینی، داستان نویس معاصر افغانستان.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz.
در این هفته یک دکلمه متمایز داریم که این دکلمه را دو گوینده با نام جناب محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی شعر شاعر معاصر حبیب سادات را مشترکاً خواندند. این دکلمه را جناب سادات به مجله لطف کردند که می شنویم.
دل را که 200 بار زبند تو رهیدم، هر بار ز خود غافل و هوشیار تو دیدم.
آن شب که سراپا همه ناز آمده بودی، آن شب که سراپا همه ناز آمده بودی، از چشم تو پنهان شدم و گوشه گزیدم.
دیدم که نگاهت به نگاه ترم افتاد، بی بال و پر از شوق نگاه تو پریدم.
با آن که نگفتی سخنی، لب نگشودی، از چشم تو صد گفته ناگفته شنیدم.
باور نشدد این که منم خون جگر تو، تا خود نگری حال جگر سینه دریدم.
رفتم گل هم رنگ رخان تو بچینم، هم صورت زیبای تو در شاخه ندیدم.
رفتی و گل چیده دستم همه پشمرد، با آن که دویدم به سر وعده رسیدم.
دور از نظر مردم بی درد و محبت، تا فاصله آن شب به قفای تو دویدم.
جس وصل تو در سرخط اندیشه من نیست، از هر که به جز رشته وصل تو بریدم. بریدم.
دکلمه دوگانه پارچه شعری بود از حبیب سادات و صدای محمد رفیع کبیری و بانو سمیرا صدیقی، دو تن از دکلمه‌توران خوش صدای افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
بوی خوب و بوی بد را حس شامه انسان و سایر جانوران به خوبی تشخیص می دهد. اولی را می پسندد و از دومی می گریزد. لذا بوی خوش پسند انسان است و از بدو حیات برای فراهم آوری بوی خوش در تلاش بوده است و از بوی گلهای وحشی تا مشک و عنبر تا عطرهای با قیمت گزاف امروزی، اما یگان مواد با بوی خوش که از هزاران سال بدین سو مورد استعمال است مشک است که تا امروز با تنوعاتی در تولید و ترکیب دوباره آن عطرهای گرانبهای از آن می سازن. این مشک که از بوی خوش آن شاعران زلف معشوق خود را به آن تشبیه می دهند چیست و از چه و چگونه به دست می آید که دائما مورد سوال در ذهن همگانی است. بیایید درنگی داشته باشیم در مورد این ماده خوشبوی که تحفه یک حیوان و جز لاینفک امثله ها در تشبیهات در اشعار شاعران است. خود مشک و بوی آن چگونه است و از چه به دست می آید؟ مشک رایحه پیچیده و جذاب دارد که قرنها حواس انسان را مجذوب خود کرده است. مشک که از غده مشک برخی از حیوانات گرفته شده یا به صورت مصنوعی در عطرسازی های مدرن ایجاد شده است، رایحه گرم، خاکی و به طرز ظریفی شیرین متساعد می کند. با باور علما این رایحه دارای یک توانایی منحصر به فرد برای برانگیختن حس شهوانی و پیچیدگی هم هست. این رایحه اغلب به صورت مشکی، پودری و کمی گلی توصیف می شود یا تمایه های عمیق که می تواند از چوبی و چرمی تا شیرین و کهربایی متغیر باشد. جذابیت همیشگی مشک در توانایی آن در ترکیب یک پارچه با نتهای دیگر عطرها نهفته است و یک تجربه بویایی هماهنگ و جذاب ایجاد می کند. مشک چه در محیط‌های طبیعی یافت شود و چه در یک عطر با دقت ساخته شده باشد، این قدرت را دارد که عنصری از رمز و راز و جذابیت را اضافه کند و آن را به یک انتخاب کلاسیک و ماندگار در دنیای عطرسازی تبدیل کند. در چشمانداز وسیع عطرسازی مشک سفید و مشک سیاه به عنوان ستونهای متضاد ایستادن و هر کدام تجربه بویایی منحصر به فردی را ارائه می دهند. مشک سفید با خلوص ملایم و تطبیق پذیری خود به عنوان یک کلاسیک جاودانه برای مناسبت‌های مختلف به خوبی عمل می کند. از سوی دیگر مشک سیاه با جذابیت تاریک و اسرارآمیز خود حواس را تسخیر می کند و عطرسازی را به چالش می کشد. مشک در طول تاریخ بشریت به عنوان یکی از خوشبوترین و معروفترین عطرها به شمار می رفته و امروز نیز طرفداران خاص خود را دارد. مشک از کلمه عربی مسک نشأت گرفته است. مشک یکی از معدود عطرهایی است که منبع آن حیوانی است. حیوانی که مشک از آن گرفته می شود آهویی است با قد 1 متری، قهوه‌ای رنگ و سرعتی بالا که شکارچی ها به سختی می توانند آن را شکار کنند. این حیوان بیشتر در ارتفاعات کوههای جنگل همالیا زندگی می کند. این نوع آهو در مناطقی همچون تبت، سایبریا، غرب چین و برخی مناطق مرکزی آسیا نیز یافت می شود. تنها در زمانهای خاصی از سال مانند زمستان می توان مشک را از بدن این آهو به دست آورد، زیرا در زمستان مشک در اصل به صورت مایی است جامد می شود. پس از شکار این نوع آهو توسط شکارچیان آن را ذبح کرده، کیسه یا غده مشک را از شکم او خارج کرده و در معرض آفتاب روی سنگ مسطح پهن کرده و یا در روغن داغ شده خشک می کنند. روش دوم به دست آوردن مشک بدون شکار و ذبح انجام می گیرد. این کار زمانی صورت می گیرد که این غده به قدری بزرگ می شود که باعث درد آهو شده و او با ساییدن بدن خود به سنگ پوست خود را پاره کرده و غده را از بدن خود خارج می کند. پس از آن شکارچیانی که از محل آن باخبر شده و به جمع‌آوری آن خواهند پرداخت. رنگ مشک مشکی بین سیاه و نسواری است و بسیار کمیاب و گران قیمت است. این مسئله باعث شده که فروشندگان آن را با مواد دیگری مخلوط می کنند تا وزن آن زیادتر شود. در لغتنامه علامه دی خدا در مورد مشک چنین آمده: مشک ناف آهوی ختایی است و عربان مسک خوانند. برهان قاطی همچنین گوید فارسی است به کسر میم و اهل ماوراء النهر به ضم میم خوانند و عرب مسک به جای شین سین دانند و مشک بر 4 قسم خواهد بود. اول را ترکی نامند، از حیوان شبیه به آهوی چینی به طریق حیض یا بواسیر دفع شود و بر روی سنگهای منجمد در غایت خوشبویی چنان که بوی آن رعاف آورد و رنگش زرد و با صلابت باشد و قطعات آن دراز و قلیل الوجود است. دوم تبتی و آن از نافه حاصل شود که خون اطراف در ناف جمع شده بعد از رسیدن به سبب خارشی که در پوست آن حادث شود بر سنگها مالیده تا جدا شود. سوم چینی که بعد از ذبح حیوان اطراف ناف آن را به دست مالیده تا خون اطراف در ناف جمع شود، پس با ناف آهوی بریده خشک نموده و به اطراف برند و آن با صلابت باشد. چهارم هندی و آن خونی است که از ذبح آن حیوان گرفته و با جگر او مخلوط نمایند. از مشک طبیعی در اواخر قرن 19 به طور گسترده‌ای در عطرسازی استفاده می شد که انگیزه های اقتصادی و اخلاقی منجر به پذیرش مشک مصنوعی شد که اکنون تقریبا به طور انحصاری مورد استفاده قرار می گیرد. برای به دست آوردن مشک طبیعی آهوی نر باید کشته می شد و نافه آن حاوی مشک بود برداشته می شد. امروز روش هایی برای استخراج غده دارای مشک بدون کشتن جانور ایجاد شده است. در ادبیات فولکلور هم مشک به گونه ضرب المثل آمده: مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. یعنی هر چیز خوبی نیاز به تعریف کردن ندارد، بلکه هر چیزی باید با عمل خود فایده خود را نشان دهد نه با حرف. در گذشته در افغانستان به مشک افزون بر کاربرد خوشبویی، نوی تقدس نیز به آن قائل بودند و دلیل آن این بود که بوی مشک تا هفته ها از منزلی که در آن استعمال شده است نمی رفت. در گذشته قبل از اختراع عطرهای متنوع، سرمایه‌داران و کاکه‌های خوشلباس به ویژه کابلی‌ها، آنهایی که توان خرید مشک را داشتند، از عطاری با قیمت گزاف می‌خریدند و حین پوشیدن کالاهای فاخر به خود می‌زدند. گفتیم تشبیهات مشک در شعر شاعران زیاد آمده. از جمله در پایانی این مطلب آهنگی از مرحوم ضیاء قاری‌زاده کبوتر به شعر خودشان داریم که مشک سوده فضای کابل را توصیف نمودند که با هم می شنویم.
مشک تازه می بارد، ابر با من کابل، مشک تازه می بارد، ابر با من کابل، موج سبز می کارد، کوی و برزن کابل، موج سبز می کارد، کوی و برزن کابل، مشک تازه می چشمی تیر دارد، سبز بال و پر دارد، ابر و چشمی تیر دارد، سبز بال و پر دارد، نزهت دیگر دارد، سر و سوسن نکاب، نزهت دیگر دارد، سر و سوسن نکاب، مشکی دارم میبارد، جبر با من کابل، مشکی دارم میبارد، جبر با من کابل، موج سبز میکارد، توی برزن کابل، موج سبز میکارد، توی برزن آسمان نیلی کاب از ستاره چشمک دار، آسمان نیلی کاب از ستاره چشمک دار، تا سحر بود بیدار، چشم روشن کاب، تا سحر بود بیدار، چشم روشن کاب، مشک تازه می بارد، ابر با من کابل، مشک تازه می بارد، ابر با من کابل، موج سبز می کارد، توی برزن کابل، موج سبز می کارد،
حرفهایی در مورد این که مشک چیست و آهنگی از ضیا قاری زاده کبوتر را شنیدید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در بحث روانی هفته مسئله زورگویی که یکی از اخلاق نامناسب از سوی شماری به ویژه تواناها بر علیه ناتوانان است و از آن گذشته نظارگری بر زورگویی و در پایانی رای حل‌های بر این معضله مورد مداقه قرار می گیرد. معزل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند؟ و چه باید کرد؟ این موضوع را همکارم با استفاده از یک مقاله از سایت وزین نبشت که با اذنی که مجله دارد مطلبی تهیه دیده که با هم می شنویم.
معزل زورگویی در چیست؟ چرا بیشتر مردم در مواجهه با آن کاری نمی کنند؟ تصور کنید که در محل کارتان شاهد مزاحمت و زورگوی مدام علیه دیگری هستید. چی می کنید؟ بیشتر کارکنان که شاهد یا تماشاچی این موقعیت هستند طور واکنش نشان می دهند که کمک به قربانی کند. مطابق تحقیقات در برخی سازمانها تا 60% کارکنان هنگام مشاهده زورگوی هیچ کاری نمی کنند. ولی چرا؟ و این چه عواقبی دارد؟ مزاحمت و قلدوری در محل کار اشکال مختلفی دارد و به طور کلی شامل رفتارهایی می شود که موجب ناراحتی، محرومسازی یا تأثیر منفی بر کار افراد شود. این می تواند شامل رفتارهای واضح مثل خشونت بدنی تا رفتارهای مبهم مثل تمسخر، توهین یا طرد کردن و محرومسازی باشد. زورگویی می تواند تأثیر جدی بر روح و جسم قربانیان داشته باشد و در امور حاد منجر به خودزنی و خودکشی شود. به طور میانگین مزاحمت در محل کار به حدود 15% مردم آسیب می زند. هرچند در بعضی بخش ها مثل بهداشت و آموزش این نرخ بالاتر است. تأثیر اقدام نکردن زورگویی در محل کار و طور سنتی مسئله صرفاً شخصی بین قربانی و زورگو دانسته می شد و بر اساس همین دیدگاه با آن برخورد می شد. اما این گونه اتفاقها اغلب پیش چشم دیگران رخ می دهد. در برخی سازمانها بیش از 80% کارکنان شاهد مزاحمت در محل کار هستند. این نگران کننده است. مشاهده زورگویی می تواند بر رفاه خود شاهدان هم تأثیر منفی بگذارد چون باعث القای ترس در آنها می شود. ترس این که در آینده با خود آنها هم چنین رفتار شود. ولی نحوه پاسخ تماشاچی ها می تواند وضع را برای قربانی ها بهتر یا بدتر کند. وقتی تماشاچیان مزاحمت یا زورگویی به قربانیان کمک می کنند قربانی ها کمتر صدمه می خورند. و برعکس وقتی تماشاچی ها هیچ کاری نمی کنند قربانی ها هم آسیب بزرگتری می بینند. در این موقعیت ها قربانی ها فقط با مسئله قلدوری دست و پنجه نرم نمی کنند بلکه عدم واکنش دیگران هم استرس بیشتری به آنها وارد می کند. در واقع به نظر می رسد تماشاچیان نقش کلیدی در ایجاد فرهنگ ضد زورگویی دارند. برخی محققان نحوه پاسخ تماشاچیان به زورگویی در محل کار را به دو شکل تقسیم می کنند. فعال و منفعل سازنده. مخرب دو مورد اول به واکنش پیش دستانه در این مواقع اشاره دارد و دو مورد دوم به این برمی گردد که آیا نیت تماشاچی بهتر کردن اوضاع برای طرف هاست یا بدتر کردن شرایط. به این ترتیب 4 دسته کلی تماشاچی داریم. تماشاچیان فعال سازنده، منفعل سازنده، منفعل مخرب، فعال مخرب، تماشاچیان فعال سازنده، فعال مخرب، تماشاچیان فعال سازنده به شیوه پیشگیرانه و مستقیم سعی در بهبود اوضاع دارند. مثلا گزارش می دهند یا خبررسانی می کنند. تماشاچیان منفعل سازنده کسانی هستند که مستقیما مسئله مزاحمت را حل نمی کنند ولی گوش می دهند و با قربانی همدردی می کنند. ولی تماشاچی های منفعل مخرب معمولاً از موقعیت اجتناب می کنند و هیچ کاری نمی کنند. هرچند شاید به نظر آید که این رویکرد بی‌ضرر است ولی می تواند به معنای اغماز و چشمپوشی یا پذیرفتن رفتارهای زورگویانه تلقی شود و سرانجام تماشاچیان فعال مخرب آنهایی هستند که وضعیت را بدتر می کنند، چون علناً طرف زورگو را می گیرند و شرایط ایجاد می کنند که فرد زورگو مزاحم دیگران شود. این دسته عملاً زورگوها یا مزاحمان ثانوی هستند. نظاره‌گری از دید روانشناسی. چرا بسیاری از مردم وقت شاهد چیزی هستند که می دانند غلط یا مضر است کاری نمی کنند؟ معروفترین نظریه برای توضیح این پدیده اثر تماشاگر نام دارد. باید گفت که معمولاً تفسیر مزاحمت و قلدوری جنبه شخصی دارد و هر کس ممکن است یک موقعیت را به شکل متفاوت تفسیر کند. به این ترتیب باید فهمید چه نوع تفاسیر منجر به واکنش‌های فعال سازنده می شود و کدام مفیدترند. برای ایجاد واکنش فعال سازنده در محل کار، کارکنان باید حس کنند که سوء رفتار مشاهده شده نیازمند مداخله است و اینکه کارکنان باید حس کنند فرد قربانی شایسته کمک آنها است. البته روابط کاری پیچیدن و در برخی موارد، مثلا وقت پای رقابت یا عملکرد یک تیم در میان باشد، کارکنان ممکن است اشتباهات دیگران را نپذیرند و با آنها بد برخورد کنند و فکر کنند که بدرفتاری با یکی از طرفا موجه است و بالاخره این که کارکنان باید حس کنند دخالتشان مؤثر است. بسیاری از مواقع کارکنان دوست دارند اقدام کنند ولی حس می کنند نمی توانند، مثل موقعی که طرف زورگو سرپرست یا مافوق آنهاست یا تلاش های قبلیشان برای پادرمیانی شکست خورده است. چه باید کرد؟ هرچند هیچ فرمول یا راه حل واحد برای تشویق تماشاچیان به مداخله وجود ندارد، چیزهایی برای درک بهتر موقعیت هست که می تواند کمکتان کند تا یک تماشاچی فعال و سازنده باشید. مثلا توجه به نقطه نظر یا دیدگاه طرف مقابل می تواند کمک کننده باشد. در آزمایشات معلوم شده کسانی که با دیدگاه فرد زورگو همدلی دارند کمتر از کسانی که با دیدگاه قربانی همدل هستند ممکن است برخورد فرد خاطی را سوء رفتار تلقی کنند. اما مهمتر از همه، نهادها نقش اساسی در توقف زورگویی و مزاحمت دارند و به طور ایدئال باید سیاست‌های ضد زورگویی داشته باشند و کارکنان هم از وجودشان مطلع باشند. این سیاست‌ها باید به وضوح مسئله مزاحمت را تعریف کند و روندهای شفاف و محرمانه برای گزارش موارد زورگویی و مزاحمت به عنوان قربانی یا شاهد داشته باشد. سیاست‌ها و ابتکارات ضد زورگویی باید در سطح مدیران ارشد خریدار داشته باشد. این به ایجاد حس امنیت در کارکنان و افشاگری و اعتراض از سوی آنها کمک می‌کند. نکته مهم آن که نهادها یا سازمانها باید زورگویی را ریشه یابی کنند و بفهمند چه کاری برای کاهش آن می توانند انجام دهند. مثلا فشار کاری شدید و ارتباط داخلی ضعیف ممکن است فرهنگ زورگویی را تشدید کند. نهادهایی که اعضایشان امکان فکر کردن به حوزه‌های مشکل آفرین را دارند بهتر می توانند برای رفع این معضل اقدام کنند. این سیاست نه تنها به کاهش آسیب‌های این معضل کمک می‌کند که همین طور به ارتقای کلی سلامت شغلی می‌انجامد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بحث روانی هفته پیرامون زورگویی و اینکه مشکل زورگویی در چیست، چرا بیشتر مردم با روبرو شدن به آن کاری نمی کنند را مرسلین ارسلا برایتان تقدیم کرد. ناشران و کتاب فروشان در ولایت ننگرهار می گویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است. جوانان این ولایت هم وضعیت اقتصادی نامناسب و محدودیت‌های آموزشی را یکی از دلایل عدم خرید کتاب از سوی جوانان می‌دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که زمان مرکز چاپ و فروش کتاب‌های زبان پشتو دانسته می‌شد، حالا بازار آن رونقی برای چاپ، نشر و فروش کتاب ندارد. برخی از مسئولان انجمن‌های ناشر کتاب در این ولایت می‌گویند افزایش بیکاری در افغانستان، محدودیت‌های آموزشی بر دختران و نظارت از سوی حکومت طالبان بر چگونگی نشر کتاب‌ها از عوامل عمده این معضل است. مسئول یکی از انجمن‌های ناشر کتاب در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او
این که حالا دروازه های مکتب و پوهنتون ها برای دختران مسدود شده است و در کنار آن اجازه هیچ گونه آموزش برایشان داده نمی شود، این کار بالای انتشارات کتاب های ما تاثیر گذاشته است. به خاطر که بازار فروش کتاب وجود ندارد و زمانی که کتاب بازار فروش نداشته باشد، پس طبیعی است که بالای نشر و چاپ کتاب هم تاثیر دارد.
مسئول یک انجمن ناشر دیگر هم که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدای اصلیش به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در کل مطالعه کتاب کاهش یافته است. جوانانی که در گذشته می آمدند و کتاب های مربوط به مسلکشان را خریداری می کردند، اکثریتشان یا از کشور بیرون شدند و یا اگر تعداد هم باقی مانده دلهایشان شکسته است یا با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند. همین عوامل است که چاپ کتاب ها کم تر شده است.
در حال حاضر بیش از 30 انجمن ناشر کتاب در ننگرها فعالیت دارد. در دوره نظام جمهوری مخلوع هر ماه صدها جلد کتاب در بخش‌های مختلف نشر و چاپ می‌شد، اما با گفته آنان در حال حاضر این رقم به کمتر از 10 جلد کتاب در ماه کاهش یافته است. بر اساس معلومات انجمن‌های چاپ و نشر کتاب در ننگرهار، قبل از حاکمیت دوباره طالبان و افزایش مشکلات اقتصادی و وضع محدودیت‌های آموزش بر دختران، بر علاوه کتاب‌های درسی، تقاضای دانش آموزان و دانشجویان برای مطالعه کتاب‌های کمکی درسی و سایر موضوعات از جمله علمی و معلوماتی چشمگیر بود. در این حال شماری از جوانان میگویند که به دلیل ضعف اقتصاد نامناسب و محدودیت های آموزش کتاب نمیخرند. سمیع الله محصل 15 زبان و ادبیات پانتون ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
په اوسنی حالت که خو خلق چیده په خپل خیټ او پسی ورکتی.
در شرایط فعلی مردم به خاطر سیر کردن شکم خود سرگردان پیدا کردن یک لقمه نان است و این کار بازار مطالعه را کمرنگ کرده است. زمانی که یک نفر به خاطر یک لقمه نان سرگردان باشد، کتاب را با چه بخرد؟
خدیجه دانش آموز صنف 11 هم مکتب در ولایت ننگرهار که به دلیل وضع محدودیت های طالبان بر آموزش درسهایش نیمه تمام باقی مانده، به رادیو آزادی گفت انگیزه اش برای مطالعه کمرنگ شده است.
غت مشکل داده چی مکتبونه بندی؟
مشکل بزرگ این است که مکاتب مسدود است. به همین خاطر علاقه مندی با مطالعه کم شده است. یک دختری که در خانه نشسته باشد، پرسش بزرگ برایش این است که چرا برای آموزش و کار اجازه ندارد. پس در این حالات از لحاظ ذهنی و اقتصادی آنها نمیتوانند که کتاب را برای مطالعه کردن خریداری کنند.
این در حالی است که حدود 6 ماه قبل شمار از مسئولان انجمنهای ناشر و کتاب فروشان در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که استخبارات طالبان به کتاب فروشی ها و مراکز انتشارات داخل شده و حدود 50,000 جلد کتاب مختلف را از نزدانها جمع آوری کرده بودند که به این دلیل میلیون ها افغانی خساره دیدند. با گفته آنها بیشتر کتاب های جمع آوری شده مربوط به موضوعات تاریخی، سیاسی و مذهبی بوده و یا هم در مورد شخصیت های افغان نوشته شده بودند. رادیو آزادی آن زمان لیست 78 کتاب به زبان های دری و پشتو را به دست آورده بود که گفته می شد حکومت طالبان به کتاب فروشی ها سپرده است و از آنها خواسته تا این کتاب ها را نفروشند. قابل ذکر است که نه تنها در ولایت ننگرهار، بلکه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کل در کنار دیگر بخش ها بازار فروش چاپ کتاب هم سرد شده است.
که من میبینم بیادر میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیلی من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظرم این که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسنم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در گزارشی شنیدید که ناشران و کتاب فروشان در ولایت
ننگرهار میگویند که افزایش بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌های آموزشی دختران و نظارت جدی طالبان از چگونگی چاپ کتاب‌ها باعث کمرنگ شدن بازارشان شده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. اوقاتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی.